برنج اگه نبریم خب ممکنه یک سر صدا شوه که چرا مثلا ما برنج نداریم.
بله.
یا همینطور بسیار چیزای دیگه که ما روتین میخوریم که بله. لازم است در زندگی. بله. اما اگر ما در طول ما 1 کیلو سبزی خوردن نبریم به عنوان مرد یا خانمی که مسئول خرید است برای اطفال و برای شوهر خود نرو از بازار یک سبزی خوردن هم بخره هر روز.
بله.
یک نیم کیلو 250 گرم متوجهین یا 1 کیلو رو بخره در 2-3 روز مصرف کنن اگر امکان نگهداری باشه. هیچ کس معترض نمیشه که ما یک ماه مثلا ما اصلا سبزی خوردن نخریدیم.
بله.
یا سیفیجات دیگه که من تاکید میکنم این تنوع غذایی که میگیم ما باید سبزیجات، سیفیجات، میوه ها و لبنیات در رژیم غذایی ما باشه. لزومی هم نداره که ما سبزیجات و میوه‌جات گران قیمت بخریم.
بله.
همین سبزیجات بسیار معمولی رو هر کس به اندازه توان خود بتونن روزانه یک میوه مصرف بکنن، یک سبزی در کنار غذاهایشان باشه و یکی هم عدم مصرف بعضی از چیزهایی که باعث کمخونی و فقر آهن میشه.
بله.
مثل همین چای پررنگ، به تعبیر ما و شما چای گاته.
بله.
بسیار مردم چی چای سبز، چی چای سیاه، چای گاته میخورن. بعد از غذای خود عادت دارن در بعضی از نقاط افغانستان که بلافاصله چای میخورن.
بله.
این ثابت شده که چای هر کدامشان یک ترکیب به نام تئین داره. این تئین باعث کاهش جذب آهن و سایر ریزمغذی‌ها از جمله آهن میشه.
بله.
و این باعث کمخونی میشه در دراز مدت، سالهای سال، وقتی ما این عادت داشته باشیم باعث بله. میشه. همینطور ترکیبات
بلافاصله چای نخورن، حداقل یک نیم ساعتی فاصله بندازن.
نه یکی دو ساعت بعد از او باید چای بله کی غذا هضم شوه، وارد روده شوه، جذب لازم صورت بگیره، بعد از اون ما مثلا چای بخوریم.
بله.
و همینطور مثلا ما باید توجه بکنیم که ترکیبات کافئین دار مثلا مثل نسکافه، قهوه، بازیه که در دسترس بله. دارین، اینا رو ما زیاد مصرف نکنیم. چایی هم وقتی میخوریم همیشه باید کمرنگ باشه، صاف باشه. چای گاته و پررنگ نباشه. آره ما اینا رو تاکید میکنم و چیزهای دیگه هم که مد نظر است، ما باید سعی بکنیم که لبنیات همراه با مواد سبزیجات تو اینها اگر بتونیم یک فاصله برش قائل شویم بسیار خوب است.
بله.
و دیگه ای که اونایی که کم خونی دارن، مخصوصا خانم های عزیزی که در دوران پریود شدن هستن، یعنی بله. قبل از اینکه به صلاح یا عسه شون و آلت بینمازی و خوش شدن از بینمازی برشن نسبت بعد از 50 سالگی،
بله.
خوب است که اینا هر هفته، هر دو هفته یک دانه قرص آهن که بسیار ارزان قیمت است تهیه بله. بکنن، هفته یک دانه قرص آهن بخورن.
بله.
دختر خانم ها تا خانم هایی که در این بله. خاص هستن.
بسیار عالی، تشکر آقای دکتر، بسیار بحث خوبی بود. زنده باشین، خدا نگهدار.
زنده باشین.
خب مراقب خودتان باشین، مراقب خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان، بخصوص با توصیه که آقای دکتر احمدی عزیز داشتن. دیگه فرصتی نیست. خوشحال بودیم که یعنی خوشحال هستیم که امروز در کنار شما بودیم. تا فردا که انشالله خدا توفیق بده خدمت شما برسیم با برنامه دیگری از زنده باد زندگی. خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من افتخار دارم که در خدمت شما باشم، با ما همراه باشید. چین و روسیه اعلام کردند که از هماهنگی بین سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی برای ایجاد ثبات در افغانستان حمایت میکنند. وزارت امور خارجه چین در بیانیه اعلام کرد که وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره مسائل مختلف از جمله افغانستان رایزنی کرد. طرفین تاکید کردند که از هماهنگی اقدامات سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی و حمایت مشترک از عادی سازی اوضاع در افغانستان حمایت می‌کنند. در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که هر دو طرف با توسعه انسجام و هماهنگی بین سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی توافق کردند و از ترویج مشترک صلح و ثبات در افغانستان حمایت نمودند. اداره احصایه افغانستان اعلام کرد که برای دقیق شدن جمعیت این کشور در فرصت مناسبی سرشماری عمومی را آغاز خواهد کرد. اداره احصایه افغانستان اظهار داشت که در نظر دارد تا با منظور دقیق ساختن جمعیت این کشور سرشماری نفوس را انجام دهد. فقیر محمد رئیس اداره احصایه افغانستان همچنین گفت که این اداره تصمیم گرفته تا با استفاده از فناوری سیستم‌های GIS و ریموت سنسینگ شاهراها، سرحدات، جنگل‌ها، معادن و تولیدات کشاورزی در افغانستان را نیز مشخص سازد. و افزود که یک طرح جامع را تکمیل کردیم و شورای وزیران ارائه شده است. هر قدر زود بتوانیم امکانات را فراهم کنیم و یا کمک کننده های خارجی اگر حمایت کنند سرشماری را آغاز خواهیم کرد. از سوی دیگر این اداره گفته است که با سقوط حکومت پیشین تجهیزات و برخی از ابزارهای چاپ تذکره های الکترونیکی افغانستان ناپدید شده و یا آسیب دیدند و حالا تنها در 19 ولایت تذکره توزیع می شود. فقیر محمد افزود که ممکن است برخی از تغییرات در شکل تذکره‌های الکترونیکی نیز ایجاد شود. حسیب الله موحد معاون اداره احصایه طالبان نیز گفته است که تلاش‌ها برای گشایش مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولسوالی‌ها ادامه دارد. بر اساس گفته‌های اداره احصایه افغانستان تا کنون بیش از 6 میلیون نفر در این کشور تذکره الکترونیکی گرفتند. سرمنشی سازمان ملل با اشاره به وضعیت افغانستان و موج مهاجرت ها اعلام کرد که ما به مسیرهای امن و قانونی برای مهاجران و پناهندگان نیاز داریم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در توییترش نوشت هر فردی که به دنبال زندگی بهتر می باشد سزاوار امنیت و کرامت است. وی همچنین افزود که ما به مسیرهای امن و قانونی برای مهاجران و پناهندگان نیاز داریم. این گفته ها در حالی مطرح می شود که از 40 سال به این سو میلیون ها افغان به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در این کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتند. با تغییرات سیاسی در سال 2014 و همچنان تحولات سیاسی و نظامی در سال گذشته میلادی در افغانستان، موج مهاجرت از این کشور به سوی کشورهای همسایه و غربی افزایش یافت. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران متوقف می شد، اما امسال با توجه به شرایط افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا این کشور را ترک کنند. مفتش ویژه امریکا در امور افغانستان در گزارشی جدید اعلام کرد که وضعیت اضطراری بشری در افغانستان نتیجه خشکسالی بی سابقه، رکود شدید اقتصادی و فروپاشی خدمات عمومی نگران کننده است. مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش جدید از آنچه که سونامی گرسنگی در این کشور عنوان کرده نگران است. سیگار در گزارشی که به کنگره ایالات متحده امریکا ارائه کرده گفت که وضعیت اضطراری بشری در افغانستان نتیجه خشکسالی بی‌سابقه، رکود شدید اقتصادی و فروپاشی خدمات عمومی پس از بازگشت طالبان به قدرت است. فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی در غرب آسیا سنتکام اعلام کرد که بر اساس نتایج تحقیقات درباره انفجاری که در آخرین روزهای حضور نظامیان آمریکایی در کابل رخ داد، تنها یک نفر مستقیما در این انفجار نقش داشته و فقط از یک وسیله انفجاری استفاده شده است. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی تروریستای آمریکایی در غرب آسیا، روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره انفجاری که روز 26 آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد مشخص شده است. فرانک مکنزی در این خصوص به خبرنگاران گفت در این تحقیقات مشخص شد که تنها یک وسیله انفجاری در حادثه مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. بمب‌گذاری توسط تنها یک نفر انجام شده و برخلاف گزارش‌های رسمی اولیه که بر پیچیده بودن حمله دلالت می‌کرد، این یک بمب‌گذاری پیچیده نبود. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از مسدود شدن 318 رسانه در افغانستان خبر داده است. در اعلامیه این فدراسیون آمده که بر اساس بررسی این نهاد از 15 آگست تا کنون از میان 603 رسانه 318 رسانه مسدود شده و یا فعالیت نشراتیشان را متوقف ساخته است. گزارش بشنوید از سمی خاوری، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان.
مسدود شدن بیش از 300 رسانه در کشور پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان. فدراسیون بین المللی خبرنگاران از مسدود شدن 318 رسانه در افغانستان خبر داده است. در اعلامیه این فدراسیون آمده است که بر اساس بررسی این نهاد از 15 آگست تا اکنون از میان 603 رسانه 318 رسانه مسدود شده است و یا فعالیت نشراتیشان را متوقف ساختند. این بررسی که از سوی فدراسیون ملی خبرنگاران در سراسر افغانستان انجام شده بود آمده است که وضعیت فعلی تأثیر منفی بالای رسانه ها گذاشته است. حجت الله مجددی، رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، میگوید وضعیت رسانه های افغانستان بدتر از آن است که فدراسیون جهانی خبرنگاران گزارش داده است. او میگوید سروی ایمانشان می‌دهد که بالاتر از 50% رسانه‌ها مسدود شده است. آقای مجددی از طرح اشاره می‌کند که در آن برای خبرنگاران حقوق در نظر گرفته شده است.
وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بدتر از او وضعیت است که فدراسیون جهانی خبرنگاران گزارش داده. سروی ما نشان می‌دهد که در حدود 40% از رسانه‌های افغانستان مسدود شده و با مسدود شدن این رسانه ها حدود 6000 خبرنگار که 60% طبقه ذکور و 80% طبقه اناس تشکیل می دهد کار خود از دست داده. متاسفانه یافته های ما نشان دهنده ازیست که اگر به وضعیت اقتصادی رسانه های افغانستان توجه نشه، وضعیت بدتر از این میشه و ما تا 6 ماه شاید چند رسانه محدود در مرکز داشته باشیم. و پیشنهاد ما همواره به نهادهای بین المللی بوده که با یک رویکرد متفاوت از گذشته باید به حمایت از رسانه ها و خبرنگاران از افغانستان بپردازند. و او رویکردی را که ما پیشنهاد کردیم و یک اندازه سروی و آمادگی هم برش گرفتیم و ایسته که برای خبرنگارای افغانستان ماش پرداخته شود تا از این طریق هم مشکل مالی خبرنگاران افغانستان رفع شود و هم با ماش گرفتن خبرنگاران رسانه‌هایی که فعلا در نزدیکی به سقوط هستند و سقوط
در این بررسی آمده است که پیش از تحولات اخیر در حدود 5000 نفر در رسانه‌ها کار می‌کردند، اما حالا این رقم به 2234 کارمند رسانه‌ای کاهش یافته است. شهباز صابری، مسئول زون شمال شرق کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، از وضعیت پیش آمده اظهار نگرانی می‌کند و از مسدود شدن تعدادی از رسانه‌ها در ولایت‌های کندوز، تخار، بدخشان و بغلان نیز خبر می‌دهد.
به نام خدا، شهباز جابری هستم، نماینده کمیته مسنت خبرنگاران افغان در زون شمال شرق. در پیوند با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران باید گفت که متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت خبرنگاران و رسانه‌ها در بدترین شرایط در زون شمال شرق در ولایت‌های تخار، بدخشان، قندوز و بغلان قرار دارد که خبرنگاران همواره مورد تهدید، حتی توقف، دستگیری و ضرب و شتم هم در ولایت قندوز، در تخار، در بغلان هم داشتیم که یک فاجعه برای کاروان خبرنگاری و رسانه‌ای است.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران اعلام کرده است که از اوسط ماه آگوست سال گذشته تا اکنون 40 خبرنگار از سوی حکومت طالبان به طور موقت بازداشت شده‌اند. این فدراسیون از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که به توهین رسانه‌ها در افغانستان پایان بدهند.
سمیع خاوری بود، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معافیت تحریمی برنامه هسته‌ای ایران را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود بازگردانده است. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری دعوت میکنم گفتگوی بشنوید که همکار ما قریشی انجام داده با نهضت‌یار پیرامون ایام الله دهی مبارک فجر انقلاب اسلامی که دعوت میکنم بشنوید.
محترم رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. به نظر شما چه باعث شد که حکومت 2500 ساله شاهی پهلوی سرنگون و نظام اسلامی در ایران حاکم شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دهه فجر برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان و مردم آزادی خواه جهان تبریک عرض میکنم. و این دهه فجر همونطوری که امام رحمت الله علیه ایر نامگذاری کرد و فرمود که این انقلاب ما انفجار نور است و این نور از بالا منشأ می گرفت و این انقلاب متکی به بازوان قوی امام خمینی رحمت الله علیه و همکاران ایشان بود و سرانجام نظر الهی در این حکومت موجود بود تا این بتونه این حکومت یک این حرکت یک حکومت را در دنیا با وجود بیاره که در سطح دنیا بی‌نظیر باشه.
گرچه شما اشاره کردین نقش رهبری و پایبندی مردم به اسلام و باورهای دینی چه جایگاهی در پیروزی انقلاب اسلامی به نظر شما داشته است؟
شما میفهمین که هیچ انقلابی بدون نظر خدا به جای نمیرسد. انقلاب‌های زیادی در دنیا صورت گرفت که اینها برعکس شکست خوردن و منزوی شدن، چون در اوج نظر خدا در اوج اصلا مطرح نبود و در رهبران دلسوز، رهبران آگاه، رهبران که واقعا تقوای دینی داشتن و در برابر خدا خود را مسئول می دانستن، در هیچ انقلاب دیگری وجود نداشت. ولی در انقلاب جمهوری اسلامی ایران شخصیت همانند امام رحمت الله علیه که هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ عرفانی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی خب یک رهبر الگو، یک رهبر نمونه در سطح دنیا بود و این نقش رهبری در پیشبرد نظام بسیار مهم هست. شما میدونین که یک شخص با یک چپن و یک حبا و قبا بتونه حکومت 2500 ساله که در یک جای حاکم باشه اینها را با یک چپن همه را خل سلا بکنه، خیلی کار بسیار دشوار است و این یک مدیریت قوی میخواید و یک عزم و جزم قوی میخواید و یک تقوای واقعی الهی میخواید که این را در وجود امام و در رهبری ایشان داشتن که بارها از طرف شاه برای امام مطرح میشد که امام من یک مقدار پول برات میتم مثل علمای دیگر شما از این صحنه کنار برین. بعد امام گفت که تو چقدر پول میخوای که ما برات بتیم اینجا را ترک بکو و اینجا را رها بکو. خب امام گفت از کجا میکنی تو یک طلب است؟ گفتم این که من شنگ چپایر میخوده برای مردم پیشکش بکنم مردم همون قدر پول میریزه که تو را دیگه از اینجا بیرون میکشیم.
نهضت‌یار بود از تحلیلگران مسائل سیاسی در خصوص سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
به نام خدا. سلام همراهان و همسفران عزیز و دوست داشتنی. برنامه اینجا ایران است در این لحظه تقدیمتان می شود. در این برنامه دیداری از استان فارس و مرکز آن، یعنی شهر شیراز داریم که در جنوب غربی ایران قرار دارد. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سالروز شهادت دهمین گل امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام. این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. شهر شیراز تا تهران پایتخت ایران حدود 1000 کیلومتر فاصله دارد. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است که مجموعه ای از بهترین ها را در خود جای داده. جایی که شکوه تخت جمشید را در خود جای داده و جایگاه ابدی شاعرانی همچون حافظ و سعدی است. شیراز از نظر فرهنگ و تمدن و جاذبه های گردشگری سرآمد شهرهای ایرانی است. شیراز مناظر دیدنی زیاد و جاذبه های گردشگری بسیاری دارد که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. شهر شیراز شهر شعر و ادب است. شهر بهار نارنج و باغ های دلگشا است. شیراز در کنار بناهای تاریخی چشمگیر و باغ های دلپذیر، موزه ها و گالری های چشم نوازی دارد که تاریخ کهن ایران و هنر معماری مثال زدنی این سرزمین را به نمایش می‌گذارد و به جرأت می‌توان شیراز را یکی از پرگردشگرترین شهرها و استانهای ایران دانست.
مسکن دیرین سال آریاییان، تکریم خاک، خاک عظمت آفرین، ملتقای معماری جسم و جان، کالبد و روان تمدن ایرانی، آمیخته با عظمت سخت پیچیده شعرهای فارسی، تعظیم آسمان در پیشگاه شرق اشراق، زمین آسمانی.
در ابتدا بهتر است با گذشته تاریخی منطقه بیشتر آشنا شویم. استان فارس در طول تاریخ همواره یکی از مراکز شکوفایی و گسترش تمدن پارسی در نقاط گوناگون جهان به شمار می آمده است. بناهای تاریخی ارزشمندی چون پاسارگاد، تخت جمشید، بیشاپور، شهر گور و کاخ اردشیر بابکان، فیروزآباد و غیره بیانگر فرهنگ و تمدن درخشان تاریخی ایران زمین می باشد. این استان مرکز امپراتوری های بزرگی مانند هخامنشیان و ساسانیان بوده است. پیش از اسلام دو پادشاه بزرگ ایرانی به نام‌های کوروش و اردشیر بابکان از این ناحیه برخاستند و به ترتیب سلسله‌های بزرگ هخامنشیان به پایتختی پاسارگاد و تخت جمشید و ساسانیان به پایتختی فیروزآباد را پدید آوردند. پس از اسلام نیز این استان مرکز سلسله‌های دیلمیان، اتابکان، آل بویه و زندیه بوده و در دوران قاجار نیز از مراکز مهم حکومتی بوده است. این استان بین سلسله‌های بسیاری دست به دست شد و آثار باستانی و تاریخی فراوانی از آنها بر جای مانده که هر کدام با عنوان میراث جهانی ارزش‌های خود را دارند و بازگو کننده تاریخ استان و غرب آسیا هستند. مناسب است بدانید در کتیبه‌های تاریخی ایلامی که قدمت آنها به 2000 سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد، نام شیراز آورده شده است. همچنین نشانه‌هایی از حیات بشر در تپه‌های اطراف این شهر پیدا شده که قدمت آنها به 7000 سال پیش برمی‌گردد. در دوران هخامنشی راه رسیدن از شوش به تخت جمشید و پاسارگاد از شیراز می‌گذشت و آخرین پادشاه اشکانی این شهر را به قلمرو خود ضمیمه کرده. راه ارتباطی دو پایتخت مهم ساسانیان، بیشاپور و گور یعنی فیروزآباد امروزی هم از شیراز عبور می کرده است. استخر پیش از شیراز معروفترین شهر استان فارس بود که در قرن هفتم میلادی در برابر حمله اعراب سر تسلیم فرود نیاورد. با فتح استخر از این شهر کهن تنها ویرانه هایی به جای ماند و از آن پس شهرت شیراز فزونی گرفت. در دوران حکومت‌های پیش از حمله مغول مانند سلجوقیان و خوارزمشاهیان، شیراز از مهمترین شهرهای قلمرو آنان بود. در دوران ایلخانیان و تیموریان که مصادف با حمله چنگیزخان مغول و تیمور لنگ به ایران بود، شیراز از شر ویرانی آنان جان سالم به در برد. در قرن 14 میلادی، شیراز مصون مانده از خشم مغول‌ها به پایگاه علاقمندان به هنر و فرهنگ تبدیل شد. این شهر موطن برخی از مشهورترین شاعران فارسی زبان از جمله حافظ و سعدی است. پس از این برهه تاریخی شیراز دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. در خلال فرازها جمعیت این شهر که محل امنی برای زندگی تلقی می‌شد افزایش می‌یافت و با حمله‌هایی که گهگاه به این شهر صورت گرفت ساکنان آن راهی دیار دیگری می‌شدند. دوره این فراز و فرودها با به قدرت رسیدن کریم خان زند که شیراز را پایتخت حکومت خود قرار داد پایان یافت. کریم خان یک ارگ، مسجدی با شکوه و بازاری که هنوز جاذبه های منحصر به فردی دارد را برای شیراز به یادگار گذاشت. با این حال اگرچه پس از او و با حمله آقا محمد خان قاجار جایگاه این شهر از پایتخت ایران به یک مرکز استان تنزل یافت، اما رونق و اعتبار شیراز همچنان به قوت خود باقی است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است از رادیو دری مشهد مقدس هستید. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، این شماره ها در اختیارتان هست. ما منتظرتان هستیم بی صبرانه دوستان. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین می توانید برنامه خودتان را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari دوستان همراه، شیراز جاذبه های گردشگری فراوانی دارد که هر میهمانی را شیفته خود می کند. بهتر است با هم دیداری از این مکان ها داشته باشیم. یکی از دیدنی های اصلی شیراز که در شمال شرقی شهر شیراز قرار گرفته و در بدو ورود به شهر مسافران را جذب خود می کند، دروازه بزرگی است که به نام دروازه قرآن مشهور است. داستان این دروازه به زمان عضدالدوله دیلمی برمیگردد که دستور داد در سردر اصلی شهر دروازه بزرگی ساخته شود و قرآنی در بالای آن قرار بگیرد. هدف اصلی عضدالدوله این بود تا مسافران و همه کسانی که از سردر اصلی شهر عبور میکنند و برکت کلام قرآنی سفر سلامتی را طی کنند. این بنا در آثار مختلف چندین بار بازسازی شده. در دوران زندیه محفظه‌ای پر از قرآن به آستانه این بنا اضافه شد. بنای امروزی دروازه قرآن با شکل اولیه آن بسیار متفاوت است، چرا که در طول زمان این بنا دستخوش تغییرات قرار گرفت و تا به امروز بارها بازسازی شده است. دروازه قرآن در سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در فاصله 10 متری دروازه قرآن، مقبره کمال‌الدین ابوالعطا متخلص به خواجوی کرمانی شاعر پرآوازه قرن 8 قرار دارد و چشمه رکن‌آباد هم از کنار این مزار جریان دارد. این آرامگاه بدون سقف در سال 1315 ساخته شده و تا کنون بارها مورد بازسازی قرار گرفته است. کمی بالاتر از مقبره خاجو 3 غار دیده می شود که یکی از آنها محل عبادت و ریاضت زاهدان و مشایخ بوده و خاجو هم مدتی در آن مکان به عبادت مشغول بوده. طبق نظر باستانشناسان، خاجوی کرمانی در سال 679 هجری قمری در شهر کرمان دیده و جهان گشوده و از نوابق ادبیات بوده است. و ایزادگاهش را ترک گفت و به سیر و سیاحت پرداخت و با بسیاری از بزرگانی چون عبید زاکانی، سلمان ساوجی، عماد فقیه کرمانی، خواجه حافظ شیرازی و صوفی مشهور شیخ امین‌الدین بلیانی مراودات و نزدیکی داشته و در سال 752 هجری قمری در شهر شیراز از دنیا رفت. بنای آرامگاه خاجوی کرمانی به شماره 916 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. در فاصله کمی از مقبره خاجوی کرمانی، یکی از معروفترین و پرطرفدارترین اماکن گردشگری شیراز، آرامگاه حافظ شیرازی معروف به حافظیه قرار دارد. با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، دیدار از حافظیه را به برنامه بعد موکول میکنید. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط, محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا خروش روید اندوه دلیم.
آب را گل نکنی.
به نام خدا. دوستان گرامی و شنونده های عزیز و ارجمند، سلام گرم ما را پذیرا باشید. با بخشی دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز و در ادامه دو برنامه گذشته درباره یکی دیگر از مهمترین عوامل نابود کننده محیط زیست یعنی جنگ ها سخن خواهیم گفت. از شما هم دعوت میکنیم که با این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از پدیده‌های شومی که دنیا بارها شاهد آن بوده است، جنگ‌های زیادی بوده که به نام تأمین امنیت، عدالت و صلح رخ دادند. در این جنگ‌ها معمولاً تلفات و صدمات را با شمارش تعداد کشته‌ها و زخمی‌های نظامی و غیر نظامی، خرابی شهرها، روستاها و معیشت افراد تعیین می‌کنند. اما اینکه این منازعه ها در روزهای جنگ و حتی سالها پس از آن چه تأثیری بر محیط زیست می گذارند، هیچگاه منتشر نمی شود. در همه جنگ ها اغلب محیط زیست و منابع طبیعی نادیده گرفته می شوند و به همین دلیل محیط زیست معمولا قربانی فراموش شده جنگ ها بوده است. این در حالی است که شواهد موجود نشان می‌دهد شهروندان مناطق جنگی سالها پس از پایان جنگ بابت عوارض ناشی از تأثیر جنگ بر محیط زیست هزینه می‌دهند. بر اساس آنچه مؤسسه صلح و محیط زیست منتشر کرده است، خسارات زیست محیطی ناشی از جنگ و خشونت و نیز فروپاشی نهادهای زیرربط بعد از جنگ امروزه بهداشت، معیشت و امنیت نوع بشر را در اغلب کشورها مورد تهدید قرار داده است. امروزه همه از آن دارند که آثار سوء جنگ ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگری خطرناکتر است. زیرا در جنگ ها حس ضربه زدن و پیروزی و تمایل شدید به انتقام جویی از سوی طرفین جنگ سبب می شود که هر گونه پایبندی به اصول انسانی و بشری فراموش شود. زندگی و حیات انسان‌های بیگناه به خطر بیفتد و خسارت‌های عظیم بر محیط زیست وارد شود. امروز استفاده از بمب‌های ویرانگر و گازهای شیمیایی در جنگ‌ها محیط زندگی انسان‌ها را با آلودگی‌های خطرناکی مواجه کرده است. به نظر کارشناسان، به طور کلی اثرات جنگ بر محیط زیست به 4 مورد گسترده تقسیم می‌شود: تخریب زیستگاه‌ها، آوارگی و پناهندگی انسان‌ها، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و تخریب زیرساخت‌های شهری. جنگ علاوه بر اثرات مستقیمی که بر محیط زیست می‌گذارد، اثرات غیر مستقیم زیادی نیز دارد که هرگز در زمان جنگ خود را نشان نمی‌دهد. معاهده بین المللی منع استفاده از مین‌های زمینی در گزارشی اعلام کرده است که ده‌ها میلیون تن مواد منفجره باقی مانده از زمان جنگ در سراسر جهان در مناطق بحران زده مانند افغانستان، کامبوج، بوسنی و در قاره آفریقا هنوز پراکنده است که زندگی مردم منطقه را سالها بعد از جنگ و درگیری مختل کرده و هر ساله تعداد زیادی از مردم بیگناه را و اشکال مختلف مانند نقص عضو قربانی می کند و آسیب‌های جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد می کند. از سوی دیگر، بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان ملل، تنها در دهه آخر قرن بیستم 118 درگیری مسلحانه در جهان رخ داد که در نتیجه آن 6 میلیون نفر آواره شدند و مردم و محیط زیست را دچار عواقب سوء فراوانی کردند که مهاجرت، افزایش بیماری‌های واگیردار، بروز قحطی و خشکسالی در پی مدیریت ناصحیح آب را می‌توان از جمله اثرات فرامرزی درگیری‌ها عنوان کرد. دوستان عزیز، یکی از اثرات معمولی و مخرب درگیری‌های داخلی آوارگی انبوه مردمانی است که از خشونت و عدم امنیت فرار می‌کنند. جابجایی جمعیت در چنین حد و اندازه‌ای نه تنها سبب رنج و عذاب مردم و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده، بلکه موجب خسارات شدید به محیط زیست و ویژه در مناطق خشک و لمیزرع یا مناطقی که از لحاظ زیست محیطی در درجه پستی قرار دارند می شود. آوارگی بیش از 2 میلیون نفر در دارفور در سال 2003 موجب بیابانزایی شدید، تنزل کیفیت خاک و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی اطراف اردوگاه های پناهجویان شد. درگیری‌های سال‌های اخیر در سوریه نیز که تاکنون موجب آوارگی میلیون‌ها نفر شده، سبب از بین رفتن مزارع و گسترش بیابان‌ها شده است. درگیری‌ها و جنگ‌های متعدد اواخر قرن بیستم و دهه آغازین قرن 21 ضمن آن که اثرات ناخوشایندی بر زندگی بشر بجا گذاشته، محیط زیست و منابع طبیعی را نیز مورد هدف قرار داده است. نگاهی به آثار مخرب جنگ‌های دهه‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند. در خاورمیانه از افغانستان گرفته تا عراق، سوریه، لبنان و بحرین و در آفریقا از لیبی گرفته تا مصر، سودان و کنگو، همه با درگیری‌های مخرب روبرو بودند. درگیری‌هایی که طی آن برای دستیابی به مقاصد سیاسی و نظامی مردم و زیست بوم مورد هدف قرار گرفتند و خساراتی که از این طریق بر منابع آب و خاک و تنوع زیستی وارد شده در مواردی غیر قابل برگشت بوده و حتی برای چندین نسل جبران نخواهد شد. یکی از بارزترین نمونه های تخریب محیط زیست را می توان در جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. صدام دیکتاتور عراق با اعمال سیاست‌های جنون‌آمیز خود زمینه خشک شدن نیزارها و هورهای جنوب عراق را در دهه‌های 1980 و 1990 فراهم کرد. وی برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود دستور داد در بخش مهمی از نواحی مرکزی و جنوبی بین النهرین در عراق به عمد سیاست زمین سوخته اجرا شود. با دستور صدام، ارتش عراق مناطق حورالعظیم را آنچنان سوزاندند که حتی نیزارها نیز اجازه رشد را در خاکهای چین خورده آن پیدا نکردند. او با برهم زدن اکوسیستم منطقه، مهاجرت پرندگان را در تالاب‌های میانی و جنوبی عراق به کلی از بین برد و به بهانه ایجاد موانع دفاعی در برابر ایران، بیش از 15 میلیون اسلحه نخل را در استانهای جنوبی عراق نابود کرد. ارتش عراق مأموریت داشت تا با مسدود کردن نهرهای جنوبی عراق بر دامنه فرسایش زمینهای کشاورزی عراق بیفزاید. به ویژه در استان بصره و نوار مرزی این استان با ایران نخلستانها ریشه‌کن شد و در آنجا انواع ماین و تله انفجاری کار گذاشته شد. از سوی دیگر انواع مواد خطرناک شیمیایی کارخانه‌های فرسوده عراق به ویژه صنایع نفتی و فاضلاب شهرها و روستاهای این کشور در رودهای فرات و دجله سرازیر شدند، به طوری که دیدن لکه‌های بزرگ روغن سوخته، گازوئیل و نفت در ساحل شهر بندری بصره به هیچ عنوان جای تعجب نداشت. این اتفاق در حالی که اثرات مستقیم و فوری بسیار گسترده‌ای بر زندگی مردم عراق داشت، دارای آثار درازمدتی نیز مانند آلودگی هوا و آکندگی هوای عراق از ریزگردها بوده است. خشک شدن تالاب‌های حورالعظیم یا حورالهویزه، بیابانزایی، از بین رفتن خاک حاصلخیز و نابودی پوشش گیاهی از جمله اثرات جبران ناپذیر جنگ های چند ساله در جنوب ایران و کشورهای همسایه بوده است. خشک شدن تالاب حورالعظیم در جنوب ایران که امروزه به عنوان یکی از منابع اصلی گرد و غبار در منطقه جنوب شناخته شده، نتیجه کم‌آبی شدیدی بوده که در جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی متحمل شده است. امروز نیز بسیاری از شهرهای ایران و سایر کشورهای منطقه از آثار جنگ و این بحران زیست محیطی در رنج هستند. در دهه‌های اخیر یکی دیگر از پدیده‌هایی که در جنگ‌های منطقه خلیج فارس و محیط زیست منطقه آسیب‌های فراوانی وارد کرد، سرازیر شدن نفت از سکوهای نفتی و یا کشتی‌های نفتی به دریا بود. در طول 8 سال جنگ میان ایران و عراق، انفجار ناوهای حامل نفت و انفجار سکوهای نفتی آلودگی‌های زیادی را وارد این پهنه آبی کرد. در جنگ کویت و عراق نیز چاه‌های نفت آتش زده شد و بارانی از نفت بر سر مردم این کشور و کشورهای همسایه بارید. هنگام تصرف کلیه میدان‌های نفتی کویت توسط آمریکا و متحدان، 640 حلقه از 940 حلقه چاه نفتی کویت در حال اشتعال بود. از چاه‌های نفتی دیگر نیز به علت عملیات نظامی نیروهای عراقی و آمریکایی نشت و تراوش نفتی به دریا صورت می‌گرفت. در 19 ژانویه 1991 نیروهای عراق اقدام به سرازیر کردن محموله 5 نفتکش غول‌پیکر به دریا کردند و نهایتاً در فاصله زمانی 23 ژانویه تا 28 فوریه بیش از 730 حلقه چاه نفتی کویت را به آتش کشیدند. بعد از آن حادثه در کویت نرخ مرگ و میرها سالانه 10% افزایش پیدا کرد و تنها خبر خوب آن بود که بیش از 4 میلیون تن دوده و گوگرد به ارتفاع بیش از 5000 متری صعود کرد. در غیر این صورت می توانست باعث بروز خطرات شدید بالقوه‌ای در آب و هوای منطقه و جهان شود. از سوی دیگر رسوب ضخیم نفت و قیر صدها کیلومتر از سواحل خلیج فارس را پوشاند که بر اساس برخی گزارش‌ها باعث مرگ حداقل 30,000 پرنده دریایی شد.
تکنولوژی تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای یکی از عوامل اصلی تهدید جوامع بشری می‌باشد. این سلاح‌ها بر اثر تغییرات در اکوسیستم، محیط زیست را از چرخه توسعه پایدار خارج نمودند و بروز انواع بیماری‌ها در انسان و جانوران بر اثر کاربرد سلاح‌ها علاوه بر تأثیرات افقی در یک نسل باعث ایجاد تأثیرات عمودی و انتقال از نسلی به نسل دیگر می‌شود. گاهی تصمیم‌گیری‌های فرماندهی اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست کشورهای درگیر جنگ می‌گذارد. انواع مین‌های خنثی نشده، ایجاد پل و سد در مسیر اصلی رودخانه‌ها و در مسیر مهاجرت ماهی‌ها، ایجاد پایگاه‌ها در اطراف اکوسیستم‌های حساس، آلودگی تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی، آلودگی‌های نفتی و غیره به عنوان نمونه‌هایی از عوامل مخرب محیط زیست در اثر جنگ مطرح می‌باشند. در طول سالهای اخیر بر تعداد کشورهایی که از برنامه محیط زیست ملل متحد درخواست کردند تا ارزیابی‌های زیست محیطی پس از جنگ را انجام دهد افزوده شده است، به خصوص در جنگ‌های اخیر صورت گرفته در خاورمیانه از جمله جنگ‌های ایران، کویت، عراق، کشورهای آسیای شرقی از جمله ویتنام، بالکان و غیره. البته در این رابطه قطعنامه‌هایی هم صادر شده است که از جمله آن میتوان به قطعنامه‌ای که برای نخستین بار در سال 2001 در روز ششم نوامبر مصادف با 15 آبان به تصویب رسید اشاره کرد که در این تصویب نامه این روز را روز بین المللی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه نامگذاری کرد که هدف از آن جلب افکار عمومی و بین الملل به آثار زیانبار جنگ بر تخریب طولانی مدت محیط زیست، اکوسیستم ها و منابع طبیعی بود. آثاری که نه تنها نسل امروز بلکه نسل های آینده را به خود درگیر می کند.
دوستان عزیز، آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از فجایعی است که در جنگ ها رخ داده است. شاید تلاش برای صلح و پایان جنگ با استفاده از کلمات و امضای کاغذی یا توافقی و حتی بدبستانی پایان یابد، اما برای اصلاح وضعیت محیط زیست، آتش بس و صلح معنی و مفهومی ندارد. زمین دیگر اشتباهات ما را نخواهد بخشید. شما عزیزان شنونده برنامه آب را گل نکنیم از رادیو در یه مشهد مقدس بودید. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید و پیامک ها، نظرات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال کنید، از طریق این شماره ها با ما پیامک بزنید. 3800-226 سامانه پیامکی ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. اگر تمایل دارید که برنامه خودتان را از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید، می توانید با این آدرس سری بزنید: parsudai.com/dari. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. از این رو ادامه این گفتار را به برنامه آینده موکول می کنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای دوستداران هادی دلها، سلام و درود بر شما. در سومین روز از ماه شریف رجب تسلیت عرض میکنیم، سالوز شهادت امامی را که نقی بود و زکی و نجیب و امین و مؤمن، در سالوز شهادت خورشید دهم آسمان هدایت و امامت حضرت امام هادی علیه السلام، قرار بندگی را بشنوین از رادیو دری شهر مقدس مشهد. دوستان نمازگزار، مشهورترین لقب امام علی النقی علیه السلام هادی است. هادی یعنی راهنما، یعنی هدایت بخش، یعنی کسی که با نور خودش، با کلام خودش، با نصیحت‌ها و دلسوزی‌های خاص خودش راه درست بر ما نشان می‌ده. به اطلاع شما عزیزان برسانم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت کابل ساعت 12:07 و 11 ثانیه خواهد بود.